بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هنا مسائل الاولا من دعا غیره لیلا فاخرجه من منزله بغیر سؤاله فهو ضامن. بحث ما در مورد مسائلی مربوط به موجب و سبب قتل بود. 9 مسئله در جلسات گذشته بیان شد. بحث در مورد مسئله 10 هست. مسئله 10 که مسئله مهمی هست و حتی امروزه هم مورد بحث بسیاری از حقوقدانها و حتی مجامع بین المللی هست، این است که اگر شخصی دیگری رو فرا بخونه و از منزلش ببره بیرون و این شخص دیگه بر نگرده یا کشته بشه بمیره و یا اینکه وضعیتش کلن دیگه معلوم نشه، این شخص ضامنه. بعضی از فقهای قدیم قائل به این بودن که این شخص باید اعدام بشه، یعنی قتل براش ثابت میکردن. بعضی هم قائل به تفصیل میشدن، میگفتن که اگر این بنده خدا کشته بشه، مثلا ببینیم که این سرشو با چاقو بریدن، رگشو زدن، کشته شد، یه موقع میبینیم نه مرده، اما نمیدونیم که این مردنش به خاطر چی بوده، خفه شده. خب زمانهای قدیم راه تشخیص نداشتن، الان پزشکی قانونی تشخیص میده که این میشه از مصادیق کشته شدن در زمان، یا یه سمی بهش خوراندن و این مرده، یا نه این بنده خدا رو ترسوندن به گونه ای که سکته کرده، سکته قلبی کرده، سکته مغزی کرده، مرده. میگفتن که این شخص اعدام میشه، مگر اینکه ثابت بشه که این شخص به مرگ طبیعی مرده، یعنی موت حتف انف، مرگ طبیعی. بعضی ها اومدن گفتن که این حکم قابل پذیرش نیست، که ما فقط میتونیم قدر متیقنش رو قبول کنیم چون خلاف اصله. در جایی که ما این شخص کشته شده باشه، نه وضعیتش معلوم نباشه و نمیدونم عرضم به حضور، فقط در شب اینو بیرون برده باشه، در روز نباشه، چون تو روایات قید لیلن اومده و خلاصه از این بحثایی که هست. مرحوم شهید ثانی هم لطف فرمودن، هرچی دل تنگش خواست گفت و بحث رو هرچی که تونست به هم ریخته تر گفت، لذا بحث میکنه بعد یه مرتبه میگه و فقها ها اینگونه میگوین، همش 10 تا قول پشت سر هم دیگه میگه. خب اونا باید اول بحث تکلیفش معلوم میشد دیگه، یعنی در حقیقت میشه تحریر محل بحث و اینکه حدود محل بحث دستمون بیاد. در مسائل کل افهامی مقدار بهتر بحث رو پیش برده، اول اومده گفته مستند این بحث چیه. لذا ما اگر بتونیم خداوند متعال توفیق بده کمک کنه، بتونیم به این بحث یه سر و سامونی بدیم. و امروز هم در قانون مجازات ما ماده 513 این اومده که اگر شخصی یه نفر رو فرا بخونه، من بیام در خونه شما زنگ بزنم بعد بگم که بیا بریم با همدیگه رستوران، شما بیا سوار ماشین بشیم بریم و دیگه شما برنگردی، باید من دیه شما رو به صورت کامل پرداخت کنم. یعنی تو قانونم اومده تا قبل از سال 92، یعنی قانونی که سال 70 خورده 72 تصویب شده بود، یه جوری بود که میگفت فقط شب. قانونی که جدیدن تصویب کردن سال 92 گفتن که همین که یه نفر صدا بزنن محمد بیا بریم با هم دیگه فلافل بزنیم بیاد که نمیشه، که باید فراخواندن من مشکوک باشه، اصلا اومدم در خونش عربده کشی کردم، این اومده پایین گفته بابا ول کن آبروش، هم گفت بشین بیا بریم کارت دارم. بعد ذیل قانون یه تبصره آورده گفته اگه کسی رو با تهدید ببرن یا قصد آدم ربایی داشته باشن خواهی شامل روزم میشه. یعنی باز قانون اومده شب و القا خصوصیت کرده، یعنی گفته هر کسی رو با طریقه مشکوکی ما در خونش ببریم. از فوق هم صورای مختلف بحث کردن تو بحثا. من اومدم آقای لیاقتپور صدا کردم گفتم که بیا بریم کارت دارم. کجا بریم؟ بیا بریم فلان جا. آقای غلامی سوار ماشین شده رفتم فلان جا، آقای لیاقتپور نیومده. یعنی من مخرج نیستم، من میخواستم ایشونو با خودم ببرم، آقا را افتاده رفته. خروج هست، اخراج نیست. گفتن شامل اینجا نمیشه. حتی بحث کردن که این حکم فقط برای مرده، یا شامل زنم میشه، شامل بچه‌م میشه، شامل صغیرم میشه، شامل دیو، همه میشه، همه رو میشه. لذا گفتم اینقدر شقوق براش درست کردن و هرچی به ذهنشون رسید همونجا گفتن، همونجا هی پشت هم دیگه بحث کردن، یک سر و سامون درستی بهش ندادن که حالا ببینیم میتونیم چیکارش کنیم. بنویسید فعلا. بله هیچی نگفته امام خواه. خب میتونه از باب اسباب باشه نه از باب جنایات. اینکه شما میگید خطا و شبه امینا برای جنایاته، میتونه از باب اسباب اینجا باشه. این واسه کلان بحث از باب اسباب توضیح دادیم درست. من سوال شما متوجه شدم. اسباب کاری با سبب نداریم که. در باب اسباب یعنی سبب و مباشر دیده میشه و اینو ما چی میبینیم؟ مباشر از باب اسباب باشه یعنی سبب و مباشر ببینیم. قبلا توضیح داده بودیم دیگه، قانون مجازات هم توضیح داده. بعضی موارد آقای همتی فلان شخص رو خفه کرد، اینجا اصلا از باب اسباب دیده نمیشه، فقط در باب جنایات دیده میشه. در بعضی از موارد داخل در باب اسباب میشه به گونه‌ای که بتوانیم سبب و مباشری تصور کنیم. قبلا توضیح داده بودیم از باب اسباب معنی اینه، یعنی بتوانیم این قتل رو بهش دو حیثیت ببخشیم. چاه رو من کندم، شما دیگری رو انداختی تو چاه. اینجا بررسی جنایت از باب اسباب نه از باب جنایات. کلام شیخ طوسی که توضیح میدادیم زیرش مراد از اسباب رو توضیح دادیم که این سبب نیست، قتل چون بهش منصوب نیست. اصلا سبب منظور از سبب معنی عام اونجا، نه سبب در مقابل مباشر. مباشر که نیسته. خب نه، دو جای عبارت آوردن در مباشر، جایی که خالی بیاد میشه اسباب. این شخص نه سببه نه مباشره، به تعبیر قتل منصوب به او نیست، لذا وجهی برای اسباب دیگه نیست. اونی که شما تو ذهنت اینه که چه زمانی بر خود شخصه، زمانی که شبه عمد باشه، چه زمانی شبه عمده، زمانی که قصد فعل باشه. پس همون موردی میشه که علی گفته بود دیروز، که شده همون موردی بود که علی گفته بود که یعنی یه تقصیره تو کار خودش بوده، میخواد ببرش تو اون. بس میشه اینجوری هم بهش نگاه کرد که بگیم که اینجا زمانی که اینو از باب اسباب نگیم، از باب جنایات بگیم. آره آره، جور در نمیاد دیگه، لذا باید از باب اسباب بگیم نه از باب جنایات. چون دیگه از این باب باشه دیگه مراجعه کردنش به نفر اول معنا نداره. شاید همین وجهی که شما خودت در ادامه گفتی باعث شده که اینو از باب اسباب بگیم، از باب جنایات نگیم. خب سید، مسئله دهم. دو نقطه بذارید. حکم فراخواندن شخصی از منزلش. ببینید بعضی ها این تیتر بحث و عنوان بحث و اینها رو اینجوری گفتن، حکم فراخواندن شخصی در شب. ما چون نمیخوایم به این صورت بحث کنیم، ما چون صور دیگه نمیخوایم بحث کنیم، لذا حکم فراخواندن شخصی از منزلش. حتی آقایون بحث کردن در مورد این که شخصی رو از منزل دیگری بردیم نه از منزل خودش. منزل خودش نبوده، خونه داداشش بوده. حالا باید بحث کنیم ببینیم نتیجهش بالاخره چی میشه. ببینید بحث دیگه وقتی خلاف اصل بشه همش خصوصیت بشه. بعد ببینیم این روایت، دو تا روایتی که مستند بحث ماست، اینا خلاف اصل رو داره حرف میزنن یا مطابق اصل حرف میزنن. اگر خلاف اصل بشه باید عکس به قدر متیقن بشه. حالا ما چون این بحث مهمیه، یعنی در مورد این بحث خیلی به قول معروف مقالات متعدد نوشته شده، نقدهای متعدد وارد شده، اینقدر فشار آوردن که حتی قانون یه بار عوض شد کلن. نه به قانون فقط یه تبصره اضافه شده باشه، نه، قانون قبلا اشتباه نکنم، حالا یادداشت کردم اینجا، قبلا ماده 318 فکر کنم بود، بعد ماده کلا عوض شد، الان ماده 513 ماده عوض شده، یعنی کلا عوض شده، بعد یه تبصره هم باز بهش اضافه کردن تو ماده جدیدی که آوردن، یعنی خواستن حتی خود این حقوقدانایی هم که هستن غالبا گفتن به خاطر فشاری که مجامع بین المللی داشتن و حقوقدانای داخلی داشتن، این قوه قضاییه مجبور شد در این قانون تجدید نظر کنه. بحث قانون دیگه، بالاخره با مسئله خون مردم و جان مردم و آبروی مردم چه طرفه، و این قطعا نیاز به بررسی دقیق داره. مثل بحث در مورد این است که اگر کسی درب خانه دیگری را بزند، حتی در مورد این اشاره کتاب فروش بحث کردم، درب خانه شما را نزدم، شما جلو در نشسته بودی سیگار میکشیدی، گفتم محمد بپیشین بپر ترک موتور بریم، گفته این شامل نمیشه، چون تو روایات اومده من ترقه، اینا همه اشکال نداره، باید بگیم همینا رو میخوام بحث کنیم دیگه. اگه شما خلاف اصل میدونی فقط تو مرد باید بگیرنش، درسته؟ حتی بعضی ها مثل ابن ادریس گفتن بستگی داره که شخص تو موضع تهمت باشه یا نباشه، اومدش اصلاحش کنه. من با یکی عداوت دارم، دشمنی دارم، رفتم در خونش درزم، سوار ماشینش کردم، بردمش. اینجا ابن ادریس گفته خب خوبه، حداقل دیگه رو بده دیگه. اما اونجا که من دشمنی ندارم، دوست صمیمی طرفم، هر روز میومدم دنبالش، ما هم میرفتیم بیرون، خب امروز اومدم دنبال رفتیم بیرون، خب حالا رفتیم بیرون، این آقا گذشته رفته، یکی از هم‌محلی‌های ما موقعی که صدام سقوط کرده بود، این رفته بود که روستاهای اطراف همون روستای خودشون رفته بود دیسک بخره، این زمین شخ می‌زنن پشت تراکتور می‌بندن، یکی دو روز خبرش نشد، زن بچه‌ش دادگاه پاسگاه دنبال می‌گشتن، یک 4-5 روز بعد زنگ زد گفت من کربلا هم. با ذوقم تعریف می‌کرد، رفته بود آبادی کناری دیسک بخره، دیده بود چند نفر میخوان برن کربلا، بهش گفته بودن که نمیای بریم کربلا، گفته بود که الان بریم کربلا، گذرنامه رو ندارم، گذرنامه خب بریم از کجا پیاده روی کنیم بریم کربلا، تازه صدام سقوط کردیم، این راه تو کربلا بزن، هاتش خواه نداده بود. از این آدما خیلی زیاد داریم، خب طرف خیلی بی خیاله. همون بنده خدایی که شما تعریف میکردی که دو نفر رو مسافر پیدا کرد، شب آورد خانه خودش خوابوند، صبحم اینا رو گرفته با هم دیگه رفتن چی؟ کو. یکی دو روز هم بر نگشتن، مردم آبادی هم دیده بودن که اینا توی ماشینشون کلی فشنگ و تیر دارن، خب مردم فکر کردن اینو کشتن دیگه، برد این دو نفر دیشب اومدن اینو بردن جنگل کشتن. از این موارد زیاد میشن، افرادی که وضعیتشون نامعلوم الان زیادن، به رفیقش هم میگن بابا، علی اتفاقا توی یه روایات خیلی جالبه که امام باقر علیه السلام مشغول طواف بنده خدا میاد میگه که یا ابا جعفر، اینا برادر منو بردن، این دو نفر برادر منو بردن، هنوز بر نگشته، تکلیفش هم معلوم نیست، اینا میگن ما رفتیم با هم یه دور زدیم، اینا رفت خونه خودش، که حالا کیفیت قضاوت امام باقر علیه السلام قشنگه، که اعتراف خیلی قشنگ میگیره، به راوی میگه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، اینو ببرید بکشینش، بعد میگه من نبودم رفیقم کشته، که حالا بحث میکنیم که این روایت واقعا حکمش کشتنه یا امام میخواست اینجا اقرار بگیره. خب این از صور بحثی که میاد تو بحثم. اگر کسی درب خانه دیگری را بزند و او را از خانه اش بیرون کند، اینجا معنا به معنی این که یعنی بفرستش دنبال یه کاری، یا بیرون ببرد یا با هم بیرون بروند و بر نگردد. بگو حکم آن چه می باشد؟ اونا دیگه همون صدا کردن دیگه، منظور از درب خانهشو بزنه میشه همون صدا کردنی که همین دیگه. باید اصلا باید این ادله الان یعنی صور مسئله رو بگیم و میگم همه این بحث اینه که این خلاف اصل یا خلاف اصل نیست. اصلا خب یه چیز خیلی جالبش اینه که دیروز یه روایت داشتیم که روایت صحیح و سند بود، درسته؟ با این که روایت صحیح و سند بود آقایون قبولش نکردن چون با قاعده مسلم سازگاری نداشت. طبق قاعده مسلم نفر دوم قتل و خسارت بهش نسبت داده نمیشد. آقایون روایت گذاشتن کنار، اما در ما نحن فی دو تا روایت داریم، هر دو تا روایت ضعیف و سنده، هر دوتاش بلا استثناء، اما آقایون بهش عمل کردن. حکمش هم نه یه خلاف اصلش باشه، هرچی دلت بخواد خلاف اصلشه، که حالا اگه بشه خلاف اصلشو میگم، هرچی دلت بخواد خلاف اصله. اگه من حکم اعدام ثابت کنم موجب قتل ثابت نیست. بعضی از آقایون به صورت مطلق در گذشته عمل کردن. یعنی چی به صورت مطلق؟ یعنی گفتن تکلیف طرف معلوم نیست، حکم این اعدامه. قتل اتفاق نیفتاده، اصلا معلوم نیست اتفاق. آقا قتل اتفاق افتاده، درسته؟ آقای همتی اومد خبر داد، گفته فلانی رو من دیدم زیر پل فلانجا کشتن انداختنش، ما میریم سیل اومده بردش. از کجا که ایشون درست بگه؟ از کجا که ایشون تشخیصش درست بوده؟ آقای میگن چون که قتل مطرح شد. امروز یا میگن برای اینکه قضیه رو هی بخوان به مسلمات نزدیکش کنن، اوغلایی ترش کنن، قابل پذیرش ترش کنن، هی دوبند و تبصره بهش دادن، هی خواستن حلش کنن. جالب اینه که داشتم نگاه میکردم، یکی از این حقوقدانان نوشته بود که احکام چی؟ قوانین مجازات اسلامی برگرفته از آراء فقهای اسلامی هست و این خلاف اصلی که در قانون وجود دارد به خاطر بیان فقه. گفتم نامردا اونجاییش که به خودتون مربوطه، مترتب فقه نمی کنه. این کلام داره میگه این از فقه گرفته شده، فقها گفتن تو قانون هم اومده. همه آقایون هم که امروز در زمان ما هستن این حکم رو پذیرفتن، دیه رو پذیرفتن، قانون مجازات هم دیه رو پذیرفته. مرحوم شهید ثانی هم تا جایی که میتونه هی میخواد به روایت سیخ بزنه، سندش ضعیف و مشکل داره و خلاف قاعده داره و فلان، باز نمیتونه بذارش کنار. مرحوم صاحب جواهر که خیلی از جاهای این احکامی که الان میخوایم بخونیم اگه بشه عباراتش میگم بنویسه، ده اجماع کرده، گفته اجماع دارن، اجماع دارن، اجماع دارن. بعد ضعف سندی مشکل نداره، منجبرتون به عمل الاصحاب، جبران میشه با عمل الاصحاب. آقایون به این روایت عمل کردن دیگه، ضعف سندی هم بر فرض میگه داشته باشه. اولا که سعی میکنن بعضی ضعف سندیش هم جبران کنن، یعنی توضیح میدن که روایت طبق طریق فلانی هست، فلانی هم فلانی هست، کی گفته اینا مشترق بین ثقه و ضعیف هستن؟ نه، روایت صحیح سند، یا نهایتا حسنه، یا نهایتا کل قویه. یعنی میخوام بگم باز سماجه بالاخره یه مسئله مهمیه که در فقه مطرح شده، در قانون مجازات هم اومده، امروز باید پاسخگو باشید. یه بنده خدا اومد الان حرم یه سوالی داشت، آقای غلامی آقای کاویانی بودن، در مورد ازدواج موقت. خب من از 2 دقیقه بهش توضیح دادم دیگه، حرف رو گفتن نداشت. حرف اولش این بود که چرا ما باید این فکر کثیف ما رو بخوایم اینجوری پیادش بکنیم، یعنی حکم شرعی که شارع مقدس داده برای اینکه ما فکرای کثیف خود ما رو پیاده. بعد که من بهش توضیح دادم که جایگاهش اینه، شرایطش اینه و اون چیزی که مد نظر شارع هست اینه، اول توضیح صغروی به قول ما طلاق بهش دادم، وضعیت جامعه، میزان فوت مردها، میزان طلاقها، دربدری ها، همه اینها، بعد اومردم رو بحثی بده کلا مونده بود. بگونه این باشه درسته، اینجا همینه، شما برخورد میکنید با شخصی که یکی از اساتید میگو من رفتم تبلیغ خارج از کشور، دانشجوها میومدن شروع میکردن از قانون مدنی و مجازات ایران از من سوال کردن، بعد میگو من همینجور رو هوا اینا نگاه میکردم. میگو اونی که ما خونده بودیم مکاسب شیخ انصاری بود، مکاسب شیخ هم اینا رو نداشتش. حالا شما هم که اینو دارید میخونید بالاخره مورد سوال قرار میگیرید. امروزی ها براش فلسفه آوردن. یکی از فلسفه هایی که آوردن اینه که میگه جامعه اسلامی باید حواسش جمع باشه. اگه من بدونم که در خونه کسی برم، شخصی رو سوار وسیلم بکنم، با خودم ببرم، این آدم دیگه بر نگرده مسئولیت دارم، خب این کار رو انجام نمیدم. یا اگرم این کار انجام بدم حواسم رو جمع میکنم. یا نه اصلا شد برای مقطع خاصی بوده، اصلا حکم در زمان ما سرایت داده نشه، موارد خاص بوده، مقطع خاص بوده. خب بالاخره بعد من مستندشو بدونم، کیفیت استنادشو بدونم، حدود دلالتشو بدونم، بدونم بالاخره اونی که تو ذهن من تثبیت میشه تا چه حدی قابل قبول است. اگر یه نفرم ایراد کرد، شما اگر میبینی ایرادش وارده، میگی بله همین مطلبی که شما دارید میگید منم قبول دارم، منم اتفاقا همین بحثو خوندم و این قسمتشی که اتفاقا شما ایراد دارید منم قبول ندارم، منم نفهمیدم، این بهتر نیست، طرف قانع میشه. تو اینکه بخوای سماجت چی کنی؟ چون وقتی که سواد لازم نداشته باشی تنها حرفی که میتونی روایت داریم، همین، چون حرف برای گفتن نداری، روایت داریم، تو چی میگی؟ طرفم عصبانی میشه، میگه روایتاتون هم به درد خودتون میخوره. ولی وقتی شما توضیح بهش بدی، بگه بله این که شما داری میگی اینه، یا مسئله تعبد در شریعت براش مطرح کنی، خلاصه وقتی حد و حدود قضیه دست شما باشه کاملا میتونی از قضیه دفاع کنی. دفاع چی کنی؟ دفاع منصفانه، دفاع چی؟ عاقلانه، نه دفاع کورکورانه. خب بنویسید در مورد مسئله مذکور صور متعددی ذکر شده است که لازم است قبل از ورود در اصل بحث مهمترین این صور در جهت روشن شدن زوایای مختلف بحث ویلگول ذکر گردد و آن صور عبارتند از، دو نقطه بذارید سر خط، یک، با من باشه، صورت اول. صورت اول اینه که شخصی رو فرا بخونیم، از درب منزلش باشه، شبم باشه و فراخواندن ما هم به درخواست او نباشه، بلکه خودمون اقدام به این کار کرده باشه. یه موقعی شما زنگ میزنی خونه یه شخصی، داره میگه که آقا میشه بیای کمک کنی منو تا دکتر برسونی، شما میای در خونش در میزنی، صداش میکنی، میاد سوار ماشینش میکنی به اینکه ببریش بیمارستان. اینجا فراخواندن شخص به درخواست او هست، اما در بعضی از موارد اقدام از همان ابتدا منصوب به شما هست، درخواست او در میان نبوده است. مرحوم شهید اول شهیستانی اینو تو عبارت آوردن، در موردش هم نظر مختلف دادن، یعنی فرق گذاشتن بین این دو صورت که گفتم. مثل دیگه، صورت اول این است که کسی درب خانه شخصی را بزند و او را صدا نماید و با هم بیرون بروند و در این فراخواندن میگوید درخواستی از جانب، گفتم در شب دیگه نه، باید بگید در شب، آره و در این فراخواندن درخواستی از جانب آن شخص نبوده است. نقطه ویلگو سر خط دو، کسی درب خانه دیگری را در شب بزند و او را صدا نماید و با او بیرون بروند. اون قسمت اول رو برام یه بار بخونید. و هرگز اضافه کنید، و هرگز
بالا.
آره بالا، و هرگز آن شخص بر نگردد. این صورت اوله که حالا باز صور داره میگم. دو، صورت دوم این است که کسی درب خانه دیگری را بزند و او را صدا نماید و با هم بیرون بروند و در این فراخواندن درخواست آن شخص نیز وجود داشته است و او هرگز به منزل خود بر نگردد. سه، صورت سوم این است که کسی در روز در به منزل دیگری را بزند و او را با خود بیرون ببرد و او هرگز بر نگردد. و این فراخواندن به درخواست او نبوده باشد. چهار، مثل صورت سوم بنویسید، فقط آخرش بنویسید و این فراخواندن به درخواست او بوده باشد. این صورت سومه. خب صورت پنجم، صورت پنجم این است که کسی درب خانه دیگری را بزند و او را صدا نماید و آن شخص را مخیر بین بیرون رفتن یا ماندن در منزل نماید. صورت پنجم اینه که من میام در خونه شما زنگ میزنم، شما آیفون رو جواب میدی یا به قول آقا تلفن میزنم، میگم اگر میایی بریم با همدیگه بوستان علوی دور بزنیم، اگه دوست داری گفتم یه آب و هوا عوض بشه، نمیخوایم خب نه، یعنی مخیرش کردم، اصرار به اومدن نداشتم، خودش تصمیم گرفته با من اومده. این صورت پنجم هم باز در شب داریم، در روز داریم، اما چون تقسیم بندیش مفید فایده واقع نمیشه دیگه تقسیمش نمیکنیم. تازه سه و چهار هم نباید تقسیم میکردیم، من برای اینکه روشن بشه یکیش تقسیم کردم. صورت ششم، صورت ششم این است که ما درب منزل شخصی را یا هرگاه کسی درب منزل دیگری را بزند، صورت ششم این است که کسی درب منزل دیگری را بزند و از او بخواهد که به فلان جا برود یا با هم به فلان جا بروند، ولی او از منزل خارج نشود و شخص دیگری از منزل خارج شود و به قصد فلان منطقه حرکت نماید. حالا با هم یا تنهایش فرق نداره، این رفته، این نبردش با خودش، این رفته، اینا دنبال راه افتاده رفته. نقطه سر خط بنویسید. در تمام صور مذکور حالات مختلفی نیز قابل تصور می باشد. در تمام این صور ششگانه‌ای که الان گفتیم حالات متعددی باز قابل چی می باشد؟ تصور می باشد و آن حالات عبارتند از دو نقطه سر خط یک، بعد از خارج شدن از منزل خبری از او نشود، نقطه، یعنی معلوم نشود که مرده است یا زنده است. هرچی داری منتظر من وقتی تعیین نکردم، احتمال همچون موارد یه وقتیه که دیگه آدم ناامید بشید، یا بحثای قبلی داری چیزی خواستی بحث نکردن، ولی جای بحث داره. این حالت اول، این بنده خدا رفت، چی میگن دیگه به ناکجا آباد رفت، دیگه نمیدونیم کجا هم رفت، پیداش نمیشه. خیلی افراد مختلف هستن که هرگز هیچ اطلاعی هیچی ازشون نمونده، یعنی تو عروسی رفت داماتون سراغ میگرفته، شاید یه موقع دو شلوارش جوش گذاشته باشه. بیا آره، روستای عباس آباد این بچه های مندسن یکیشون جوان بود رفت دیگه هنوز نیومد. یه نفر از تو روستای ما آره، این یه بنده خودش فوت کرد، حاج غلام علی بهش میگفتن، حاج غلام علی، این بچهش جوون بود رفت دیگه نمیاد. هر کی تو روستا میخواد یه نفر رو نفرین کنه میگه ان شاءالله بری همون جایی که بچه حاج غلام علی برد، میگه ان شاءالله بری همون جایی که بچه حاج غلام علی رفته، حالا شاید بچه حاج قلملی آنتالیا باشه تو چه هفته نه. الان یه بنده خدایی هم تو شهر ما هست، خانومش هست، مغازه بوتیک همین روسرینا باز کرده، دخترش هم هست. این بنده خدا نیست، غیبش زد. الان فکر کنم شاید 26 7 سال میشه نیست، مثلا کلن پیداش نشد. یک نفر گفت که من فلانی رو نمیدونم تو بندر عباس دیدم که این آپاراتی داره اونجا و اینا. بعد یکی دیگه اون رفیق میگه بابا فلانی نبوده، قیافه شبیه فلانی بوده. افراد هستن دیگه، بعضی وقتا شما اومد من دیدید تو یک شهر دیگه، استان دیگه، شخصی رو میبینید که کپی یه نفر تو شهر خودتون هست. این حالت اول. این فراخان حوزه دیگه باید خودش پاسخ باشه دیگه. دو، یکو چی گفتن نوشته شما؟ دو، بعد از خارج شدن از منزل به صورت مقتول بلگول پیدا شود، نقطه، یعنی آثار و نشانه های کشته شدن در جسم او وجود داشته باشد، مانند اینکه رگ دست او بریده شده باشد. خلاصه بگن کشته شده. عرف وقتی اینو نگاش میکنه بگن چی شده؟ کشته شده. سه، اون قسمت دومی که اضافه کنید، به صورت مقتول چی گفته نوشتید؟ به صورت مقتول پیدا شده باشه و قاتلی برای او یافت نشود و شخص بیرون برنده نیز بر عهده نگیرد. قتل رو بر عهده نگیرد. سه، بعد از بیرون رفتن، بعد از بیرون بردن، بعد از خارج شدن از منزل به صورت مقتول پیدا شود و شخصی که او را بیرون برده است در زمینه قتل او سکوت نماید. هی بهش میگن تو کشتی، همینجوری مثل بوق نگاهت میکنه، یا میگن من حرفی برای گفتن ندارم. من هستن افرادی که هرچی میارنشون دادگاه، پاسگاه، بازپرسی، میگن من حرفی برای گفتن ندارم. حالا نمیدونیم حرفی برای گفتن نداره، میخواد بگه من نکشتم یا میخواد بگه من کشتم، نمیخوام در موردش حرفی بزنم، یا نه دیگری کشته نمیخواد لوش بده. صورت چندم بود؟ چهار، بعد از خارج شدن از منزل به صورت مقتول پیدا شود و شخص بیرون برنده ادعا نماید که فلانی او را کشته است و برای مدعایش بیانه هم اقامه نماید. پنج، بعد از خارج شدن از منزل به صورت مقتول پیدا شود و شخص بیرون برنده ادعا نماید که دیگری او را کشته است، ولی برای مدعای خود بیانه اقامه ننماید. اینقدر این قاتلا بعضیشون زرنگه که میگه بله من با فلانی رفتیم بیرون، فلانی کشتش، یه نفر رو معرفی میکنه که اونم الان مرده، مثلا تو همون جاده اون چی شده؟ مرده، تصادف کرده مرده، ادعا میکنه دیگری کشته، بیانیه هم اقامه نکرده، اون دیگری هم اتفاقا مرده، ما دسترسی به اونم نداریم، فقط میخواد قتل رو از عهده خودش چیکار کنه، چون طبق نظر کسانی که قائل به اینن که چنین شخصی حکم اعدام داره یا حکم دیه داره، در چنین فرضی میتونه از خودش رفع چی کنه؟ مسئولیت کنه. 5 تا گفتم. 6. بعد از خروج از منزل به صورت مرده یافت شود ولی تکلیف او به لحاظ قتل یا مردن طبیعی معلوم نباشد. بنده خدایی رو پیداش کردیم مرده، اما نمیدونیم که کشتنش یا خودش به مرگ طبیعی مرده. 7. بعد از خارج شدن از منزل به صورت مرده پیدا شود و معلوم باشد که مرگ او به مرگ طبیعی بوده است، شد چند تا؟ 7 تا، درسته؟ همه این صورتهایی که گفتیم، همه این حالاتی که گفتیم در قسمت بالا همه چی میشه؟ جاری میشه. در حقیقت باید بشه 42 تا. باز امکان داره. من میخوام صور مهمی که تو بحث ما تأثیر داره رو بگم، و الا صور متعدد در معنی هنوفی چیه؟ زیاد وجود دارد. خب این مقدار فعلا باشه که ما در ادامهش اقوال فقها رو بگیم. فقها در این زمینه در طول تاریخ این اقوال رو داشتن فعلا. بعد مستند نظریه رو بگیم، بعد میام در مورد اون مستند نظریه بحث میکنیم به لحاظ سندی و به لحاظ چی؟ دلالتی. بعد بیان شاره رو توضیح بدیم، بعد جنبندی و نتیجه گیری. الحمدلله رب العالمين.